الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. امیدوارم انشاءالله امروز که طبق مشهور روز میلاد مسعود حضرت زینب کبرا سلام الله علیهاست، اون زن بسیار با شخصیتی که مهمترین نقش را در میدان کربلا بعد از شهادت امام حسین و به ثمر رسوندن نتایج شهادت داشت، امیدواریم که این روز بر همه مبارک باشد. بحث ما در فروع مسئله تمکن زوج و زوجه از اشباع مشروع غریزه جنسی به عنوان یک شرط برای احسان بود. گفتیم زن و مرد محسن و محسنه نمی شوند و زنا زنای محسن و محسنه نمی شود مگر اینکه اینها همسری داشته باشند که در بهره‌گیری جنسی مانعی نداشته باشه. رسیدیم جز فروعش تا رسیدیم به مسئله عادت ماهیانه. آیا عادت ماهیانه منافات با احسان داره یا نداره؟ این مقدار بحثشو گفتیم، بعد من چیزهای دیگری باز بهش برخورد کردم، فکر کردم اونها رو هم اشاره کنم. ما گفتیم که ظاهر صحیح اسماعیل ابن جابر من کان له فرج یغدو علیه و یروح فهو محسن، ظاهر این است که بالفعل در اختیارش باش، اگر مانعی در کار باشه و او توانایی بهره‌گیری نداشته باشد به هر دلیل و به هر علت، این محسن و محسنه نخواهند بود. ظاهر من کان له فرج یغدو علیه و یروح فهو محسن، ظاهرش اینه. حالا در کتاب الدر المنزودی که تغییرات آیت الله گلپایگانی هست، در اونجا من یه مطلبی دیدم، ایشون روی مسئله سفت ایستاده. خلاصه کلام این است که ممنوعیت بالعرض مانع از تحقق احسان نیست. چرا؟ به علت اینکه ظاهره حدیث اسماعیل ابن جابر من کان له فرج یغدو علیه و یروح، ظاهرش این است که خداوند همسری به او داده است که نیاز او رو برطرف میکنه، منتها برطرف میکنه به شکلی که شارع مقدس گفته، به شکلی که شارع مقدس گفته، گفته در حالت حیض نزدیکی نکن. پس به عنوانی که شارع دستور داده و در واقع باید زنی باشد که خداوند او را برای او مباح کرده و اختیار او گذاشته، بنابراین وقتی زوجه دائمی داشته باشد که توانایی بروتی اون دارد این کافی است. ولو بالعرض شرعن ممنوع باشه. خب خلاصه این حرف چی میشه؟ خلاصه این حرف همونطور که از زید کلامشونم برمیاد این است که همان اندازه بالقوه در اختیار باشه کافیه، بالفعل شرط نیست. زوجه بودنش بالفعله، حلال همسر بودن بالفعله، اما تمتع و بهره برداری بالفعل بودن شرط نیست. سوا آن کان ممنوعا شرعا او لم یکن ممنوعا شرعا. فعلا هزا این زوجه ای که در حالت عادت است این کافیست برای احسان، ولو اینکه بالفعل ممنوع شرعی باشد. همین اندازه که قوه این رو داره در اختیار او هست بالقوه و شرعا حلال همسر اوست کافی. این خلاصه بحثی که در اونجاست. در جلد اول صفحه 80 در ذیل هم یه تردید و مایی دارن، ولی نه از فتوا بر نگشتن. فتوا همونه که ممنوع شرعی مانع و مزاحم احسان نیست. چرا؟ چون حلال همسری خدا در اختیارش قرار داده، منتها این حلال همسر باید طبق موازین شرع از این استفاده کرد، نه برخلاف موازین. حالا حالت عادت ای چی؟ ولی عرض ما در اینجا یک کلمه است و آن این است: اگر ما از من کان لهو فرجون یغدو علیه و یروح، اگر فعلیت میفهمیم همه جا فعلیت، اگر بالقوت و الاستعداد میفهمیم همه جا بالقوت و الاستعداد، یه بامد و هوا ما نمیفهمیم. چه تفاوتی هست بین حالت عادت ماهیانه و حبس و زندان؟ بفرمایید. اگر فعلیت شرط در حالت عادت ماهیانه امکانی نداره، کما این که در زندانم امکان نداره. اگر بالقوه کافیه، خب در زندانم که از حلال همسر اینه، اگر 7 روز عادت ماهیانه از زندان اینم 6 روزه، کمتر از 7 روزه 3 روزه. تمتع معیار نیست. من کان لهو فرجون یغدو علیه و یرو، دیگه از این سریع‌تر امام بگه. شما میگه تمتعات دیگر، تمتعات دیگر چیه؟ من کان لهو فرجون یغدو علیه و یرو، تمتعات دیگر صدق نمیکنه به این معنا. حالا اجازه بدید، اجازه بفرمایید. نه، منصرف است و معلوم است که منظور چیه. ما میگیم هیچ تفاوتی بین حالت حبس و حالت بله عادت نمی کنه. چرا؟ خیلی خوب. پس لیس الله فرجون، ما میگیم لیس لهو، مثل زندان دیگه. در زندان لیس لهو، در حالت عادت هم لیس لهو، لیس لهو دیگه. لهو، لهو یعنی شرعن، همون معنی داره. لیس لهو الممنوع شرعی که الممنوع العقلی چه فرق میکنه؟ مگر در باب تیمم نمیگن اگر آب غسلی داشته باشد این مصداق لم یجد الماه؟ مگر در اونجا نمیگید؟ میگی لم یجد صدق میکنه. لیس لهو یعنی خلاف شر لهو، لهو یعنی خلاف شر لهو. خب این لهو نیست دیگه، وقتی خلاف شر لهوه. این چه لهو هست وقتی خلاف شره؟ من تعجب میکنم شارع که میگه لهو یعنی لهو که شرعن عقلن در اختیار او بوده باشد. حالا اجازه بدید فعلا هزا یه با اونجا هوا نمیشه، یا باید بالقوت و الاستعداد بگیرید یا بالفعل بگیرید. شارع من کرده باشه تکرار میکنی، من تعجب میکنم شارع من میگم غیر شارع من کرده، من میگم ممنوع شرعی کل عدمه، بازم میگن شهر. خب شهر من کردی این کل عدم میشه. این لیس له فرجان یقدو یعنی چیز مباحی در اختیارش نیست. شما میگی چیز حرام در اختیارشه، چیز حرام در اختیار بودن چه ربطی به اون داره؟ عجب حرفیه. میگم نفقم نباید داد چون نمیتون تمکین کنی. من یه سوال دیگه دارم، اما اجازه بدید سوال. اگر زوجه مریضه بوده باشد، این مثال همچین طابقا نعل به نعل میشه، دقت کنید، زوجه مریضه است و در حال مرض لا یقدر بر آمیزش، تمتع دیگر میشه، درست؟ شما در باب مریضه چی میگید؟ میرسیم انقریب تصریح کردن مریضه هم اگر بوده باشد لا یکفی فی الاحسان. چه تفاوتی است بین مریضه ای که لا یکفی فی الاحسان ولو تمتعات دیگر هم میتونه ازش ببرد، اما اون آمیزشن اینم ممنوع هر دو هفت روز در مریضه هفت روز اشکال میکنن، میگن لا یکفی، یه روزش هم اشکال میشه، یقدو و یروح میگن، اما این عادت هفت روزه. آخه چه تفاوتی بین المریضت و المعتاده و الحائض؟ اون یکی شر جلوش گرفته، اون یکی عقل جلوش گرفته. وقتی عقل جلوش بگیره شر جلوش بگیره، جلوگیری شر هم مثل جلوگیری عقل کل عدم میشه، لیس له، در اختیار او نیست، مباح برای او نیست. عرض کردم شبیه این معنی رو در باب تیمم دارن، میگن اگر آب غسلی کسی داشته باشد مصداق من لم یجد الماء، علت هم میارن قیاس نی، میگن لان الممنوع الشرعی کل ممنوع العقلی، در اونجا هم همینه میگن. توجه داری؟ اگر شما اجازه بدید، اگر شما جایی دارید که بروید نماز رو ایستاده بخوانید ولی قصبیست، اما جای دیگری در اختیار دارید، صف کوتاهی داره، باید نماز نشسته بخونید، مباحه. شما چیکار کنید؟ باید بیرون نماز نشسته بخونید در جایی که مباحی ایستاده نخونید. چرا؟ لأنک لا تقدر على القيام، لأن الممنوع الشرعي كالممنوع العرفي. خب این همه جا میگن اینو، فقط تو این باب که آمد این ول شد، الممنوع الشرعي ليس كالممنوع العقلي. چرا از کام؟ حالا اجازه بدید، اجازه بدید، ایشان استناد به این نکردن، ایشون میگن المنع الشرعی لا یکفی، نمیگن فرج داره در حالی که حائضه، میگن منع شرعی کافی نیست. من میگم چه فرق میکنه بین بیماری و منع شرعی؟ منع شرعی هم اسم منع عقلیه، لیس له. فعلا هزا اجازه بدید، حالا اجازه بدید، ایشون این حرفو نمیزنه، چند بار مثل که دونه دونه من باید جواب بدم، ایشون استدلال نمی کنه که لهو فرج، میگه لیس لهو اما به حکم شر. من میگم لیس لهو به حکم شر چه فرق داره با لیس لهو به حکم العقل کل مریضه؟ شما از یک صحبت دیگری میکنید، من در مقابل این بحث دارم صحبت میکنم. و اما باز نفر ایشون سومین بار تکرار میکنن همون بار، باز میگه ایشون فرج در اختیار دارد. من میگم در مقابل بیان عبدالمنزود میگم، ایشون میگه درست لیس له فرج، اما من شرعی بوده نه من عقلی. من در مقابل فرمایش ایشون عرض میکنم که من عقلی و شرعی چه تفاوتی دارد در این باب، همونطور که در ابواب دیگر هیچ تفاوتی بین هما نمیگذارید. میگی لهو نیست، مصداق لهو نیست، مصداق من یجد الماء نیست، من یقدر علی القیام نیست. خب همونطور که جای دیگه میگید اینجا هم این معنا رو بگید. خب این قلت این مسئله محل ابتلا بوده، حالت عادت محل ابتلا عموم بوده و گاهی ممکن بوده از زنا در این حالت واقع بشود، در حالی که همسرش در حال عادت بوده و زنا واقع بشه. چرا در روایات نگفتن به اینکه این محسن است یا غیر محسن است؟ چرا نگفتن غیر محسن است؟ اینکه در روایات متعرض این مسئله نشدن در حالی که محل ابتلا است، هذا دلیلون به اینکه عادت ماهانه مانع احسان نیست. تکرار میکنم این محل ابتلا بوده، در روایات هم کمترین اشاره‌ای بهش نشده، علما هم کمتر متعرض این شدن. این دلیل بر این میشود که عادت ماهانه مانع احسان نیست. حالا اجازه بدید، پس این قلت این شدی محل ابتلاه و چیزی که محل ابتلا است چرا بهش اشاره نکردن؟ معلوم میشه عادت ماهانه مانع احسان نیست. قلتو جواب میدی مسئله عکسه، چون عادت ماهانه مانع موجوده این مصداق من کان له فرج نبوده، ما یغنی نبوده، چون واضح بوده است که این محسن و محسنه نیست متعرضش نشدن، نه چون واضح بوده مانع نیست. عکسش من میگم، من میگم مایغنی صد نمی کنه اینجا. چه مایغنی؟ صد نمی کنه شده؟ نه میخوان بگن واضح بوده، احتیاج به سوال نبوده. احتیاج به سوال نبوده، هیچ کدامش لازم نبوده. ما یخنی محالت مرض رو گفتن تو روایات، مگر بیمار رو گفتن؟ نگفتن. شما امروز میگید بیمار اگر ما یخنی نباشه این منافات با احسان داره. در بیمار، در روایات زندان رو گفتن، سفرم گفتن، بیماری رو نگفتن، من ظالم رو نگفتن. محل ابتلا هم بوده، من ظالم، بیماری، چه اینا موانع رو نگفتن همش. خب عادت هم جز موانع بوده، لایحتاج الی البیان بوده، برای این از شنونده باید عاقل باشه. این مایغنینی کجاش مایغنیه؟ مایغنی نیست. این من کان له فرجون یقدو علیه و یرو نیست. با این ممنوعیت شرعی مگر ما میخوام خلاف شرع انجام بدی؟ مگر میخواییم حکم شرعی زیر پا بذاریم؟ این ما یغنی نیست، این من کان لهو نیست. سج در روایات آمده، سفرم آمده، اما بیماری نیامده، بیماری نیامده، حالت عادت نیامده، من ظالم نیامده، علما متعرض بعضی ها شدن بعضی ها شدن، اینا کلوازه ها بوده. حالا بعد از همه اینها لااقل من الشک، اگر شکم بکنیم که آیا مراد از من کان لهو بالفعل یا بالقوه است، و همچنین شک کنیم المان و شرعی کلمان العقلی املا، شکم بکنیم باز با چه حکم بکنیم؟ تو دلال حدود به شبهات، ما نمیتونیم با این شک و تردید اعدام بکنیم، نمیتونیم. من که عقیدم این است عمومات اطلاق، عمومات اطلاقات شامل میشه این لیس له ما یغنی، واقعا لیس له. فبنا ان علی ذلک ما نمیتوانیم به حکم عمومات و اطلاقات این رو مشمول رجم بدونیم. شما میگید لااقل من الشک، خیلی خوب، شک کم بکنیم بالاخره باز حق با این میشود که این از شرایط احسان بشمریم، و اگر این حالت باشه محسن و محسنه نیست و احکام رجم جاری نمیشه. حالا تمام الکلام در این فرع دوم. اما ببین بازم میگه گناهش کمتره. گناه نمیخواد بکنه، گناه کمتره. شارع میگه تو اتیار. شما میگه ازادار الان بین دو گناه، اون گناه مقدم بر اون گناهه. اصلا در حالت عادت اون حاضر نیست، تمایل نداره حتی ملعف. حالا بکرم دیگه کوتاه کنم، به اندازه کافی بحث شد و بنا نیست دیگه بیش از این طولانیش کنیم. و اما سومین فرد راجع به مسافره. مسافر مسلم اگر کسی مسافر باشد این محسن نیست، ولذا ما گفته ایم اینهایی که خدایی نکرده با کسی قرار مدار میذارند و از شهر خودشون فرار میکنند و میرن به شهر دور دست و در اونجا غایب از اهلش هست، اگر در اونجا مرتکب عمل خلافی بشوند، اینها حد رجم برایشون جاری نمیشه. ولو ولو از یقدو یرو فرار کرده، بسیار خوب، بالاخره حالا مصداق لا یقدو و لا یرو شده، ولو خودش عمدن ایجاد کرده باشه، بالاخره این صد میکنه الان لهو فرجون یقدو و یرو، نه رفته یه جای دور دست، ولو خودش فرار کرده باشه. در این جاها خب همه گفتن به این که اگر غائب از اهل بوده باشد مصداق محسن نیست. حالا اجازه بدید آن یواش یواش بحث میکنم. در اینجا حالا اجازه بدید، اجازه خودی آهسته آهسته، ما که نمیگیم نمازش چیکار بکنه، ما حد رو داریم بحث میکنیم نمازش تمام باشه. باشه، ما داریم حد رو داریم بحث میکنیم. ولی در این حالا اصل این که مسافر و غائب این حکم داره واضحه. اطلاق صحیح اسماعیل بن جابر میگیره. دو تا روایت هم داریم در این باب. این دو تا روایت در باب 16 یه روایت، روایت ابن میسمه، باب 16 از ابواب حد زنا، روایت یک باب 16 اینه. روایت علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن محبوب عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر عن عمران ابن میسم او سال ابن میسم، ابن میسمه، حالا ابن میسم یا عمران ابن میسم یا صالح ابن میسم، عن ابیه پدرش میسم. این روایت البته از نظر سند حداقل اشکال علی ابن حمزه رو داره. علی ابن ابی حمزه بطائنی مرجیست که فوق العاده ضعیفه و این در خیلی از روایات راوی ابو بصیره و هر روایتی که علی ابن ابی حمزه از ابو بصیر روایت بکنه اون روایت روایت ضعیفی هست. سندشو با عمل مشهور باید درست کنه. حاصلش خیلی مفصلی صفحه و نیم روایت، یه جملش مربوط به بحث ما هست. زنی آمد خدمت امیر مؤمنین علی علیه السلام و عرض کرد من زنا کردم، فطهرنی طهرک الله. و این خودش مسئله است که یه نفر بلند بشود بیاد اعتراف کند و طهرنی بگه، بعدم بگه فإن عذاب الدنیا ایسر من عذاب الآخرة التي لا ينقطع، عذاب دنیا از عذاب آخرت راحت‌تره. ما میگیم در جامعه باید همچین انگیزه‌ای در اجتماع به وجود بیاد که خود گناهکار بره دنبال مجازات، بره دنبال پاک شدن. و این نمیشه مگر با زنده شدن ایمان. تا روح ایمان، اعتقاد به آخرت، این مالک یوم الدینی که 10 بار حداقل در نمازهامون در شبانه روز میگیم، ایمان انسان به این داشته باشه، باور کنه مالک یوم الدین. وقتی این باشه، به جای اینکه طلبکارا دنبال بدهکارا بدون، در اون جامعه بدهکارا میرن دنبال طلبکارا. مجنی و علی بدود دنبال جانی، جانی میره سراغ مجنی و علی تا حق اونو بهش بده. و این نمیشه جز با ایمان، حتی با وسائل امروز و زندان و مجازات و بازرس و مازرس و اینها، خب در یه حدی در جامعه کاربرد داره، ولی اون چیزی که اثر اصلی داره همینه که بیاد بگه انی زنیت طهرنی طهرک الله فین عذاب الدنیا ایسر من عذاب الاخره الذی لا ینقطع. بسیار. حالا گناه یا ثواب، من انگیزه رو دارم بحث میکنم، انگیزه رو دارم بحث میکنم. این انگیزه، انگیزه خیلی مهمیه، خیلی قویه. تا رسید به اینجا، حضرت فرمود که وزات و بعلن انت اذ فعلت، شوهر داشتی، وزات و بعلن انت اذ فعلت ما فعلت، ام غیر ذالک، یا نه شوهر نداشتی؟ قالت بل ذات و بعل، شوهر داشتم. فقال لها افحاضرن کان بعلک اذ فعلت ما فعلت، افحاضرن کان بعلک اذ فعلت ما فعلت، ام غائبا کان عنک، حاضر بود یا غائب بود؟ قالت بل حاضرن، حاضر بود. از این معلوم میشه حضرت سوال میکنه حاضر بود یا غائب بود، یعنی اگر غائب بوده تو محسن نبودی، و الا چیزی که اشتخالت در مسئله نداره که از رب سوال نمیکند و بعد دنباله دارد و بالاخره. حالا که راجع به حالت حائض رو سوال نکردن، حالا منظورم این است، زندان رو سوال نکردن، بیماری رو سوال نکردن، عادت رو سوال نکردن، لازم نکردم این سوال کنن، ولی اینو سوال کردن که غائب بود یا حاضر بود. اینجا عنوان الغیبه میشه، غیبت الاهل. حالا چقدر غائب باشه، چند روز غائب باشه، چند وقت غائب باشه، این همون بحثایی است که در ادامه میاد انشاءالله. حدیث دوم این باب، حدیثی است که احمد ابن محمد ابن خالد رفعه الى امیر المؤمنین، مرفوع است. در اینجا یه مرد آمد، از کد بحرنی، حضرت فرمود از کدام طایفه هستی؟ از فلان طایفه هستم. آیا قرآن و بلدی؟ بله قرآن و بلدم و قرآن و خوند و فلان. آیا دیوانه نیستی حرفار میزنی؟ نه دیوانه نیستم. برو تا ما تحقیق کنیم، فلان سوال کنیم، اینا در بارت ببرسیم از قبیلت، ببینیم آیا تو آدم سالم العقلی هستی حرفار میزنی یا غیر سالم. خلاصه شبهی در کار نباشه اگر خواستیم عدی اجرا کنیم. تا رسید به اینجا فرمود علک زوجه، همسر داری؟ قال بلا. قال فمقیمتون معکه فی البلد، اینجا شاهد ماست، فمقیمتون معکه فی البلد، اونجا شوهر اون زن بود، اینجا همسر این مرده. آیا مقیم است با تو در این شهر؟ عرض کرد قال نعم. فرمود بله. باز فرمود برو تو من سوالات و تحقیقاتی در باره تو کنم و تا آخر روایت. حالا در حدیث قبلی حاضر عنوان بود، در اینجا مقیم عنوانه، حاضر غائب. معلوم میشه اگر حضور داشته باشد این محسنه، اگر غائب باشه غیر محسنه. دومی اگر مقیم باشه محسنه، اگر غیر مقیم معه فی البلد باشد غیر محسن می شود. خب این هم علاوه بر روایات دیگر که می فرمود له فرج یغدو علیه و یروح، علاوه بر اون دلیلی می شود در این مسئله ما. ولی در مقابل اینها صحبت در این است که خب حد این سفر چقدره، چقدر دور باشه کافیه. ما باشیم ظاهر این احادیث میگه هر قد دور باشه، همین اندازه که صدق غائب بکنه و صدق کند لیس مقیمن معهوف البلد. البته این روایت هر دوش از سند اشکال داشت، این مرفوعه بود، اون قبلی هم ضعیف بود، ولی خب عمل مشهور در اینجا هست، عمل مشهور در اینجا هست، روایات دیگر هم در اینجا هست، به عنوان معید هم میخواید بگیرید اشکال نداره، روایات دیگر داشتیم، من کان له فرج یغدو علیه و یروح داشتیم، مشهورم که عمل کردن، این هم معید میخواید بگیرید، این دو روایات بگیر. منتها بحث در این است که تا چه اندازه غیبت، آیا حدی برای این سفر هست؟ ظاهر این روایات نه، نه همی غائب صدق کنه مقابل حاضر، مقیم و غیر مقیم صدق کنه همین حد. ولی دو تا روایت داریم که میگه حدش این است که سفر سفر قصر باشه، اگر زوجش مسافرت کرده به سفر قصر، یعنی هشت فرسخ، این از احسان بیرون میره. اما اگر کمتر از هشت فرسخ باشه این به حالت احسان باقی میمانه. پس مدار سفر قصر و عدم سفر قصره. حالا این دو روایت هم بخونیم که هر دو روایت هم از نظر سند باز اینا اشکال دارن. بله حالا میرسیم، عجله نکنید، قصر اون زمان قصر این زمان، اجازه بدید من اینا رو میرسم، جزئیات رو میگم. در اینجا دو روایت داریم، یه روایت عمر ابن یزید است عن ابی عبدالله، این هر دو روایت در باب چاره، حدیث یک باب چار و دوی باب چار، هر دو میگوید حد همون سفر قصر. یک باب چهار روایت عمر ابن یزید، این روایت عمر ابن یزید سابقا هم خوندیمش. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اخبرنی عن الغائب عن اهل یزنی هل یرجم اذا کان له زوجه و هو غائب عنها، قال لا یرجم الغائب عن اهله. تصریح داره لا یرجم الغائب، تا اینجاش غائب مطلق. زینش میگه قلت و ففیه ایه حد سفرهی لا یکون محسنن، چه مقدار از سفر محسنی؟ قال اذا قصر و افتر فلیس به محسن، وقتی قصر و افتر باشه لیس به محسن. صدرش میگه اذا کان غائبن مطلقه، اما زیل آمد بردش در حد قصر. دلالت روایت کامل، و اما سند اشکال همون سابق داره. عبدالرحمن ابن حماد، گفتیم عبدالرحمن ابن حماد مجهوله، و چون مجهوله سند قابل اعتماد نیست. مشهور هم نه تنها به این روایت فتوا ندادن بلکه اعراضم کردن، روایت محجوره، خیلی ها تعبیر میکنن روایت محجوره اعرض و انها. پس سند فی اشکالون، تنها مرحوم آیت الله خویی ظاهرن در این تکمیلشون هست که ایشون میگه صحیحت عمر ابن یزید. علت شمین است عبدالرحمن ابن حماد اگرچه در کتب روایات ما، کتب رجال ما مجهوله، ولی چون در اسناد کامل الزیارات وارد شده، ایشون مبنایی داشتن که تمام رجالی که در کتاب کامل الزیارات در سند واقع شدن اینا صحیحن. چرا؟ برای اینکه در اول کتاب کامل الزیارات تصریح میکند که تمام روایاتی که در این کتاب است همش معتبر است و همش ثقات است، چون شهادت داده در مقدمه کامل الزیارات به وثاقت تمام این رجالی که در کتابه. ایشون هر کسی که در کتب رجال نبود و در اسناد کتاب کامل الزیارات بود، به خاطر اون شهادتی که در آغاز کتاب داده شده، اینا رو صحیح میدانست. ولی در این اواخر ما شنیدیم که ایشون از این عقیده برگشته و معتقد است به مجردین که کسی در اسناد کامل الزیارات باشه، این حکم به وثاقتش نمیشه. پس اگر در تکمله گفتن صحیح، این قبل از عدول از این نظر بوده و لا نظر اخیرشون مثل نظر سایرین است که این عبدالرحمن ابن حماد از مجاهیله و ما نمیتوانیم سند و سند معتبر بدونیم. و اما حدیث دوم، حدیث دوم عن محمد ابن الحسین رفعه قال، محمد ابن حسین رفعه قال الحد فی السفر الذي ان زنا لم يرجم ان كان محسنا قال اذا قصر فافتر. سوال کردم حد سفری که اگر زنا بکند رجم نمیشه اگر محسن باشد چیه؟ فرمود حدش اذا قصر فافتر، موقعی که نماز قصر بخونه، روزه رو افطار بکنه، سفری می شود که او را از محسن بودن بیرون می بره. این دلالتش واضحه، صریح، مثل دلالت روایت عمر بن یزید، هر دو صریح. اما باز سند این بدتر از اونه. چرا؟ اینجا روایت چه عیبی داره؟ یکی معرفو است، یه عیبی دیگه هم داره، چیه؟ مزمره است؟ مزمره هم نیست. چیه؟ معصوم ذکر نکرده. اسمش چیه؟ موقوفه. اون روایت که متوقف بشه، اسم امام توش نیاد، راوی خودش یه مطلبی را بگوید و اسم امام نباشه، عن الصادق عن الباقر علیهم السلام نداشته باشد، اینو میگن روایتون موقوفه. پس این روایت هم مرفوع است و هم موقوف است، دو عیب داره. توجه کردیم. حالا اجازه بدید من میرسه به اون جزئیات رو. همیشه در یه مسئله اصلش رو درست کنید، بعد برید سراغ فرعش. و هنوز این جا نیفتاده بین آقایون که ما اصلش رو درست کنیم، بعد ببینیم اگر سفر معصیت باشه، اگر نمیدونم قصد 10 روز کرده، اگر مردد 30 روز مونده، اگر من یکون و سفر عمله باشه، خیال کنیم راجع به سایر شرایط هم اینجا، یا بعد سوال کنید. حالا این دو روایت، دلالت خوب، سند هر دو خراب، محجورم که هست، ممنوعم که هست، ولی زا غالبا ترد کردن. ترد کردن یعنی چه؟ یعنی به کمتر از 8 فرسخ هم ممکن است شرط احسان به هم بخوره. تصریح کردن بعضیا فی اقل من ذلک هم باشه کافیه، نگفتن اکثر، گفتن در کمتر از این هم باشه کافیه. حالا من یه حدیثی میخوانم براتون از باب قصر اتمام. ببینید آیا اون حدیث میتونه مفسر این باشه؟ چرا آیون سراغ این نرفتن؟ حدیث اینه، درباره این است که آیا 4 فرسخ رفتن 4 فرسخ برگشتن کافی هست یا کافی نیست. یه حدیث معروفیه که دیگه حالا من شمارش هم ننوشتم. امام میفرماید اذا ذهب بریدن و رجع بریدن فقد شغل یومه. اگر یه برید اذا ذهب بریدن، یه برید بره چهار فصل، و رجع بریدن چهار فصل هم برگرده، فقد شغل یومه، یه روز اشغال میکنه و حد سفر حاصل میشه. از روایات متعددی استفاده میشود که معیار سفر این که 8 فرسخه، به خاطر این که 8 فرسخ شغل یوم میشه، که بعضیا باعث شده تردید کنن که امروز 8 فرسخ شغل یوم نمیاره، پس امروز باید 200 فرسخ بده تا شغل یوم بیارد. معیار اون دعواش تو نماز قصر ما بحث مفصل کردیم که آیا این حکمت یا علته، اونجا بحث کرد. ولی صحبت این است در اون زمان 8 فرسخ یه روز کامل اشغال میکرد. کسانی که نه شل میرفتن نه خیلی سفت، اونایی که شل میرفتن یه روز 8 فرسخ نمیرفت، اونایی که سفت میرفتن اونام بیش از 8 فرسخ میرفتن، افراد متوسط 8 فرسخ می رفتن. ولذا منزلگاه ها 4 فرسخ به 4 فرسخ بود، صبح حرکت می کردن 4 فرسخ زود می رسیدن یه جایی، اونجا نهار و استراحت حرکت می کردن، شب 4 فرسخ بعد می رسیدن، اون بعدش منزلگاه ها 4 فرسخ 4 فرسخ می زدن، برای این که یه روز 8 فرسخ می رفتن. حالا اگر ما بگیم این روایت ناظر به این معنا که این کسی که سفر قصر رفته 8 فرسخ دور شده از خانواده و 8 فرسخ تا بخواد برگرده یه روز رو اشغال میکنه، آیا فرض اون این از 8 فرسخ ممتد حالا ما میگیم، نه 4 فرسخ رفتن 4 فرسخ برگشتن، اون برای من یرجه سفرهای معمولی که انسان سفر ادامه ای میده. اگر کسی سفر ادامه ای داشت و 8 فرسخ رفت، نمازش هم نماز قصر بوده باشد، اون وقت این کسی هست که یه روزش اشغال کرده سفر. کسی که یه روزش سفر اشغال کرده یه روز دور مونده از اهل. آیا این مصداق من کان له فرجون یغدو علیه و یرو خواهد شد؟ ما دیروز گفتیم ظاهر یغدو علیه یرو یعنی به اندازه 12 ساعت بیشتر دور نمانه، چون اگر یغدو علیه و یرو رو شما کنایه بگیرید متاشا که یه ساعتش هم دور بمانه اشکال داره، اینه که نمیگی. پس باید یغدو علیه و یرو رو اشاره به این بدانید که چی؟ که در 24 ساعت دو بار توانایی در برابر عهد داره. حالا که این طور هست، اگر 24 ساعت فقط یغدو بود یروح نبود، یا یروح بود یغدو نبود، دیروز گفتیم اشکال داره، ظاهر روایت اینه دیگه. حالا که این طوریه، گفتیم ظاهرش این است اگر 12 ساعت زوجه زندان بشه این از احسان میفته، 12 ساعت، چرا؟ چون یغدو و یروح صدق نمی کن. حالا اگر این هم سفری رفته که یه روز شاغل میشه، طبیعی هست که امام بفرماید این از احسان میفته، بنابراین این تعبد نیست. این نمیخواد بگه تعبدن نماز قصر موضوعیت داره که شما بگید آقا اگر کسی رو سفر باشه چطور، اگر با وسائل امروز باشه چطور، اگر قصد 10 روز کرده چطور. نمیخواد تعبدی بگه که نماز قصد موضوعیت داری، میخواد بگه به جایی رفته که به اندازه یه روز دور شده و مصداق یغدو و یروح نیست. وقتی مصداق یغدو و یروح نشد، جمع میشه بین این روایت و روایات سابقه و مسئله غائب و مسئله یغدو و یرو، و این دو تا روایت کاملا با هم منطبق میشه. حالا این یه دنباله‌ای داره این بحث که انشاءالله رحمان فردا من میگم.